بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب حج، بحث وقوف طرفان، جلسه 1060، دوشنبه مورخ 16/7/98.
صلاة ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. صاحب جواهر، شواهدی اقامه کردند و با نگاه به اون شواهد از ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار که ان رفعیت کردن، ظاهر حدیث این بود که پیامبر در بطن عرنه قبل از موقف توقف کردن، ظهر شد، خطبه خوندن، نمازشون رو خوندن، ثم ذهب الى الموقف، بعد به عرفات رفتن، محل وقوف. صاحب جواهر به حکم این شواهد فرمودن ممکنه بگیم اون منطقه‌ای که پیامبر مقام فرمودن نمره و بطن عرنه محل وقوف بوده است. جلد 19 جواهر صفحه 16، مع انه یمکن و کون و نمره موضع اون آخر به عرفه، ففی القاموس انها موضع به عرفات. فرمان ممکنه بگیم خود نمره جزء عرفات هست. صاحب قاموس المحیط هم میگه موضع اون به عرفات. اگر چنین باشه فذهب الى الموقف، یعنی چه؟ و تو موقف هستن دیگه، نمیره جز عرفاته. فرمود ذهب الى الموقف یعنی الى المحل الذي يستحب فيه الوقوف. ذهب الى الموقف یعنی رفتن، از اونجا حرکت کردن، رفتن مسیرة جبل که اونجا وقوف مستحبه. نه دیگه، یعنی دوباره برگشتن به خیمه شون؟ نه نه، ظاهر امر اینه که ذهب الى الموقف یعنی رفتن دیگه، بعد اونجا جمعیت هم دنبال حضرت بودن، خیمه شون نبود، جمعیت هم در همین روایت آمده حضرت رفتن روی ناقم وقوف کردن، جمعیت هم آمدن ای فشار می آوردن کنار پیغمبر باشن، حضرت فرمودن همه اینا موقف، چیه ای فشار میارید نزدیک من باشن، همش موقف. یه نشون میده دوباره بر نگشتن به خیمه، رفتن الى الموقف و محلی که وقوف مستحبه که مسیرت و جبل باشه. عرض میکنیم که این بیان صاحب جواهر، با تعبیر کنیم، ساقتون جدا قابل قبول نیست. وَالْوَجْهُ فِيهِ قبول داریم از روایات و شواهدم استفاده میشه که اشاره میکنیم منطقه نمره و بطن عرنه و مناطق اطراف رو از نظر جغرافیایی عرفات بهش میگن، ولی مهم این است که مسلم وقوف در این مناطق طبق روایات معتبره جایز نیست و اینا موقف نیستن. لذا ذهب الی الموقف همون ظهور خودش به اونجایی که وقوف اونجا جایزه پیغمبر رفتن، نه اونجا که مستحبه. این روایات رو ببینید، باب نهم از ابواب احرام حج، حدیث یکم، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام: فاذا انتهیت الی عرفات، وقتی به عرفات رسیدی، فضرب خباءک بالنمره و نمره هی بطن عرنه. بعدن در بحث اماکن یه مسئله میرسیم اینا رو بیشتر توضیح میدیم، حالا فعلا این شبهه و شواهد صاحب جواهر رو دفع کنیم. دون الموقف و دون عرفه، امام میفرمان امام صادق علیه السلام وقتی به عرفات رسیدی خیمتو در نمره برپا کن. حالا بعدا اشاره میکنیم نمره یه روستایی بوده در عرفات، مثلا روستا بوده اونجا، پیغمبرم رفتن اونجا خیمهشون قبل از زوال رفتن، صبح زود از منا حرکت کردن آمدن عرفات، خیمهشون اونجا بپا کردن، اونجا روستایی بوده، خیمه زدن اونجا، ایستادن اونجا، اونجا بعد یه ذره جلوتر آمدن بهش میگن بطن عرنه، اونجا نماز خوندن، اونجا خطبه خوندن، بعدن آمدن به محل وقوف، وقوف کردن. یعنی اصلا قرارگاه پیغمبر خارج منطقه وقوف بوده، نمره روستایی بوده، حالا آب بوده غیره، اونجا آمدن سکنا کردن، اونجا اونجا ایستادن برای وقوف، رفتن به محلی که وقوف اونجا باید بشن. این روایت رو دقت کنید: فاذا انتهیت الی عرفات فضرب خباءک بالنمره. خب ما قبول داریم از این روایت معلوم شد نمره جز عرفاته، جز صحرای بزرگ عرفاته، و نمره یه بطن عرنه، نمره بطن عرنه است، اول یه مسیلی است، اول روستایی است اونجا، از اون روستای وادی و مسیلی داره بطن عرنه، بعد از بطن عرنه محل وقوف و عرفه حساب میشه. خب خیمهاتو در نمره نصب کن، نمره بطن عرنه است، دون الموقف و دون عرفه. اما اونا موقف نیست، اونا عرفه ای که اونجا باید وقوف کنی نیست، اونجا خیمتو بزن، اونجا باش، اما اونجا موقف و عرفه نیست. حالا شما میگید صاحب قاموس المحیط گفته، عرض کنم که موضع اون به عرفات، خب ما قبول داریم موضع اون به عرفات، ولی محل وقوف نیست اونجا. مگه هر جای موضع اون به عرفات بود محل وقوفه؟ محل وقوف نیست. از این صریح‌تر باب دهم از ابواب احرام، روایت ششم، معتبره سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: و تقل عراک، بپرهیز، اونجا وقوف نکن. وقت روایات دیگه هم داریم که میگه کسی که در عراق وقوف کنه لا حج له و تقل عراق و نمره و هیه بطن و عرنه و ثویه و ذلمجاز فانه لیس من عرفه فلا تقفی. حدیث سند معتبر، دلالت تمام. از عراق بپرهیز، یعنی اونجا وقوف نکن. از نمره بپرهیز، نمره بطن آرنه. از سویه بپرهیز، از ذلمجاز بپرهیز. اینا همه حدود عرفات هست، هر کدوم از یک طرف اینا کنار زمین عرفات هست. فانه لیس من عرفه فلا تقفی، اونجا وقوف نکن. این روایت معتبر به وضوح دلالت میکنه که نمره، بطن عرنه که محل نزول پیغمبر، محل نماز و خطبه است، وقوف در اینها جایز نیست. سند تام، دلالت تمام. خب اهل سنت اختلاف کردن، یکی از شواهد صاحب جواهر این بود. بعضی از اهل سنت گفتن بطن عرنه محل وقوف است. خب گفته باشن، اصلا همه اهل سنت گفته باشن، و در مقابل این روایت معتبر از همه شون بگن. تازه اینجوری نیست، جمع معتنابهی از اهل سنت میگن بطن عرنه موقف نیست. در عبارتاشون هست نزل به نمره، خطب به عرنه، والعرنه ليس من عرفه و وقف بعرفه. حالا بعدا اینا رو استشهاد میکنیم، جغرافی دانهای اونا، متخصصین اونا جمع معتنابهشون تصریح به این معنا میکنن. لذا صاحب جواهر فرمود مضافن به این که اهل سنت اختلاف دارن، فلانی از محققین اوناست گفته بطن عرنه من العرفه است. خب گفته باشه، وقتی روایت معتبر داریم خب حرف اونا ارزشی نداره. نتیجه این که دقت کنی، پس این ادعا که نزول النبی و خطبته و صلاته در موقف بوده، در عرفه بوده است، لذا پیغمبر از اول زوال تو عرفه بوده، این مطلب قابل قبولی نمی باشه. استشهاد صاحب جواهر به روایت دعائم الاسلام که صلی النبی از ظهر به عرفه، پس معلوم میشه نماز پیغمبر که در بطن عرنه بوده مثلا در صحرای عرفات و محل وقوف بوده، پس ذهب الی الموقف، یعنی جایی که وقوف مستحبه. این استشهاد سندن و دلالتن مورد مناقشه است. اما سندن بارها گفته شده، یه وقتی هم باز توضیح مبسوطی نسبت به دعایم الاسلام خواهیم داشت. کتاب قاضی نعمان، این سند نداره این کتاب، این قابل اعتنا نیست. حالا یه وقتی باز توضیح بیشتری ممکنه عرض بکنه. اما دلالتن سل زهر به عرفه، یعنی منطقه عرفات، ولی نه لزومن موقف، چون گفتیم به کل اون منطقه عرفات گفته میشه. نمره هم جز سرزمین عرفات بوده، بطن آرنه هم بوده، سویه هم بوده، ذی‌المجاز هم بوده، عراک هم بوده، اینا همه جز اون عرفات به معنی الاعم بوده، ولی اینا موقف نیستن، اینا حد موقفن. و شاهد علی دعائم الاسلام جزء اول صفحه 319 توضیح میده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل من عرفه بنمره. پیغمبر وقتی زهرای عرفات رسیدن در نمره توقف نزول کردن، که از قرائن استفاده میشه صبح بوده، حضرت بعد از نماز صبح از منا حرکت کردن، شب عرفه مستحب منا باشن، حرکت کردن آمدن. حالا دو ساعت هم اگه راه باشه، سه ساعت اگه راه باشه، یکی دو ساعت به اذان ظهر مونده، آمدن به عرفات به معنی الاعم در نمره موضع کردن. و نمره موضع اون به عرفه، ولی اینا نباید کسی رو اشتباه بیاندازه، عرفات به معنی الاعم ایناست. ضربت فیه قبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقامه، اونجا مقام کردن. حتی اذا زاغت الشمس، وقتی زوال شمس شد، امر بالقصوا فرحلت له، ناقه داشتن به نام قصوا یا قصوا، رحلت را آماده کردن برای پیغمبر. حتی اتا بطن الوادی، اون وادی نمره مسیل بطنی داره، صدر و ذیلی داره، همون بطن رو میگن بطن عرنه. پیغمبر اونجا آمدن، وقفه، خطب الناس، همونجا خطبه خوندن. ثم اذن بلال، ثم اقام الصلاة فصلى الظهر، ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف. خب اینم همون حرفی رو میگه سایر روایات میگه. بله اونجا نمره سرای عرفاته، اما موقف اونجا نیست. حضرت اونجا نماز خوندن با یک اذان، دو تا اقامه، بعد از اونجا رکب حتی اتى الموقف، آمدن به موقف. اینم ظاهرش فرقی نداره با بقیه. لذا استشهاد سندن و دلالتن عرض کنم به حضور شما خیلی قابل قبول نیست. مطلق عرفاته، بله، یعنی مطلق، اما نه در موقف. بیره دقت کنید، این نیست که، لذا اونم الان اشاره میکنیم، اون شاهدم اشاره میکنیم. شما فقه و رزارم ببینید، میگه بطن و عرنه من العرفات، یعنی عرفات به معنی الاعم. بعد خود صاحب فقه و رزار تصریح میکنه اما موقف تا بطن و عرنه است. پس ببینید، یک جا میگه بطن و عرنه من العرفات، یک جا میگه موقف تا بطن و عرنه است، یعنی بطن و عرنه جز موقف نیست. پس بله جز عرفات به معنی الاعم، ولی جز موقف نیست. شاهد اخیری هم که صاحب جواهر آوردن، روایتی رو مطرح کردن که راوی از امام صادق پرسید فلانی در عرفات بوده، دهشت بهش گیج شده، بالاخره نتونسته دعا کنه. امام فرمودن وقوفش درسته، مگه در عرفات نماز ظهر عصر نخون، مگه قنوت نکرد؟ خب طبق این توضیح، نماز در مطلق صحرای عرفات مستحبه به جمع خونده بشه، نماز ظهر عصر با هم خونده بشه، چه در نمره باشه، چه در بطن آرنه باشه، چه در خود موقف باشه، همه جا مستحبه نماز خونده بشه به جمع با یک اذان و دو اقامه. بین نماز ظهر و عصر تفرقه ایجاد نشه تا فرد عرض کنم همه حواسش به دعا باشه. بالاخره خب روایت زمینی که سندش هم ضعیفه هیچ دلالتی نداره بر این که حتما در محل وقوف بوده نماز ظهر و عصر، که بس بگیم نماز پیغمبرم در محل وقوف بوده. فعلیه این شواهدی رو که بله عرفات کلها موقف میرسیم در بعض اماکن توضیح میدیم ببینیم آیا تعارض بین این روایت و این انبوه روایاتی که میگه بطن آرنه و سویه و کجا و کجا موقف نیست، اونم اشاره میکنیم بررسی میکنیم. جالبه که عبارتهای صاحب جواهر که اینجا این معیدات رو میارن عبارتهاشون رو ببینید، اونجا که محقق اول میفرماید که در نمره و اینها نمره و هیه بطن و آرنه وقوف جایز نیست، صاحب جواهر میفرمان بلا خلاف بل الاجماع به قسمه علی. و این شواهد چیه؟ بلا خلاف بل الاجماع به قسمه علی. حالا اونو بررسی میکنیم میرسیم بین اون روایت بین انبوه روایات چجوریست اونو توجه داره. نتیجه این که شواهد صاحب جواهر بر این که صلات و خطبه پیغمبر در موقف و در عرفه به معنی لخص بوده، لذا ذهب الى الموقف یعنی به محلی که وقوف استحبابیه، این شواهد قابل قبول نیست، لذا رفعیت از ظهور این روایات بلا قرینه است. ظاهر این روایات میگه پیامبر گرامی اسلام دون الموقف بعد از زوال بودن، اونجا نماز خوندن، بعد از او به موقف رفتن، فعلیه این که قسمتی از زوال رو پیغمبر در موقف نبودن لا شبهت هست. البته این گفتیم این روایات دلالت نمی کنه که یک ساعت بعد از ظهر رفتن به موقف واجب، نه فعل النبی پیغمبری کار رو کردن. حالا واجب حتما مام یک ساعت مثلا غسل کنه، غسل برای وقوف کنه، بعدم نماز ظهر عصرشه بخونه بره به موقف، این رو باید برسیم بررسیش بکنه. حالا میرسیم بشه دقت کنید طائفه دوم از روایات که مرحوم علامه در منتها جلد 11 صفحه 52 استدلال کردند بر قول دوم که بلا فاصله بعد از صلاتین واجب انسان به موقف بره و واجب در موقف باشه روایتی است که صاحب وسائل در باب 14 از احرام حج و وقوف به عرفه حدیث یکم آوردن. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما تعجل الصلاة و تجتمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء فانه یوم دعاء و مسئله ثم تأتي الموقف و عليك السكينة والوقار. مرحوم علامه اینجور استدلال میکنه، در روایت امام صادق میفرمایند چرا نماز ظهر است هر دو اول ظهر با عجله خونده میشه؟ خب سنت تفریقه، اول ظهر نماز ظهر بخونیم، بعد از مدتی وقت خاص عصر نماز عصر بخونیم، با یک ساعت نیم دو ساعت فاصله میشه بینش. چرا اینجا گفته شده حتما این دوتا نمازها رو با هم بخونید با یک اذان و دو اقامه؟ امام میفرمایند تعجیل و جمع بین الصلاتین برای اینه که روز عرفه روز دعاست، وقتش اختصاص به دعا داشته باشه، یه جور نباشه نماز ظهر بخونه بعد بازه که دو ساعت بعد اذان و صفا بسته شود و نماز عصری و از دعا غفلت کنه. نه، اما اول ظهر نمازها رو با هم بخونه که همه وقتش به دعا بگذره. ثم تأتی الموقف و علیک السکینة و الوقار، که ان روایت اینو میگه نمازت جمع بخون بعد بیا به موقف. ثم تأتی الموقف به تعبیر ما اینجا جمله خبریه مثلا در مقام انشاء ظهور در وجوب داره، به تعبیر علامه در منتها ایشون میفرماد ثم تأتی الموقف یعنی بعد از صلاتین و الامر للوجوب. ثم تأتی الموقف میفرماد امر این بعد باید بری به موقف، امرم ظهور در وجوب داره. پس گفته بشه این روایت به وضوح دلالت میکنه بر قول دوم که بعد از صلاتین واجب است رفتن به موقع. خب اعلام چی میگن؟ خب ایبی نداره، حالا سمه یه پنج دقیقه یه نهاری هم بخور سمه تحت الموقع بعد برو به موقع. استحباب از کجا؟
این علیه سکینه تو بلوهار سیارشون یکی میشه دیگه، سکینه و بلوهار داشتن.
بله، عرض میکنیم که اگر قرینه میداشتیم روایت در مقام بیان واجبات حج است، این تمسک خوب بود، ولیکن این روایت ظاهرن تقطیع شده و قرینه‌ای بر این که جمله خبریه ظهور در وجوب داشته باشه ما اینجا نداریم. بلکه انما تعجل الصلاة در مقام وجوب نیست و تجتمع بینهما واجب نیست کسی این کار رو بکنه. خب تعت الموقف نماز تو خوندی مستحب بری به موقف، مخصوصا بعدش هم نگاه کنید روایت خیلی مفصله همه مستحبات وقوف رو من الادعیه بیان میکنه. لذا ظهور این حدیث در وجوب اتیان به موقف پس از جمع بین صلاته اول کلامه و یعیده شیخ کلینی همین روایت رو در کتاب شریف کافی از همین راوی که معاویه ابن عماره نقل میکنه به این شکل: فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله و هلله و مجده و اثن علی و کبره مئت مره. روایت مرحوم شیخ اینجوری: ثم تحت الموقف و علیک بالسکینه و الوقار فاحمد الله و هلله و مجده و اثن علی و کبره مئت مره و احمده مئت مره تا آخر روایت. ثم تحت الموقف، بعد میای به موقف. همین روایت مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی اینجور میگه: فعضا وقفت به عرفات، ثم تحت الموقف نداره، فعضا وقفت به عرفات، وقتی رفتی وقوف کردی به عرفات، فحمد الله هلله مجد و بسن علی و کبره مئت مره. نتیجه این که ما قرینه ای بر این که این روایت ظهور در وجوب داشته باشه نداریم، بلکه برعکس ممکنه بگیم قرینه داریم که این روایت ظهور در استحباب داره. فما قاله مرحوم علامه در منتها که الامر للوجوب جمله خبریه اولا امر نیست، ظهور جمله خبریه در وجوب محل قرینه باید باشه، قرینه نداریم، قرینه برخلاف داریم. غیر از این دو طائف روایات ظاهرن روایت دیگری که ظهور داشته باشه در این که بلا فاصله بعد از صلاتین مبدأ وقوف هست و وقوف باید شروع بشه، ما دیگه دلیل دیگه نداریم. لذا من جانب توضیح دادیم قول اول که از اول زوال واجب انسان در عرفات باشه، دلیل معتبر برش نداریم. وجوب وقوف در عرفات بعد از یه ساعت از زوالم بر وجوب ما دلیل نداریم. خب به طبیعت الحال جمع بین اینا یقتضی که فقیه میتونه فتوا بده مسمای وقوف در عرفه کافی است. حالا نسبت به این مسئله بحث داریم دیگه، حالا توضیح میدیم. فعلا دقت کنید یک نکته رو ذیل رد قول دوم بیان کنیم. بفرمایید. و ما دلیلی بر وجوب سرعت رفتن به عرفات پیدا نکردیم. وقتی دلیل پیدا نکردیم، هر وقت رفت به عرفه اونجا باید باشه تا غروب. اینو بررسی میکنیم. خب بسیار
خب.
فعل نبی دال بر این کار رو کردن. الله سب نب کنیم ببینیم احتیاط یخ بذاریم این رو بررسی میکنیم، بذاریم ببینیم احتیاط چی یخ بذاریم.
مسمای عرفات رفت به این دانه زمانی وزم روی نیست، چون مسمای عرفات شامل قبل از زوال هم باشه.
آره قبل از زوال هم
باشه. میگم چرا شما اینو بیان کرد؟ میگم اصلا
مسابقه نشه. مسمای حرفمون این بود که صاحب جواهر گفت اونجایی که پیغمبر نماز خوندن جز عرفاته، پس بنابراین پیغمبر وقت نماز در سرای عرفات بودن، لذا واجب از اول زوال اونجا باشی. یه حرف صاحب جواهره. ما گفتیم نه، سرای عرفات اهم محل وقوف نیست. پس ثابت کردیم پیغمبر بعد از ظهر بوده، در غیر موقف بودن، در بطن قرنه بودن، اسمش هم عرفاته ولی محل وقوف نبوده. این نکته دقت کنید. این که در کلمات جمعی از علما گفته شده وقت وقوف به عرفه زوال است و قائلین به قول اول فکر کردن مقصود این واجب از اول زوال در عرفه باشیم، بعضی از علمای اصحاب که این مطلب رو گفتن مقصودشون چیز دیگر است. مثلا مقصود این نیست که از اول زوال باید در سرای عرفات باشیم. توضیح مطلب این که مراجعه کنید به منتهای علامه جلد 11 صفحه 52، نصف صفحه عبارت اونجا خوب تأمل بکنید. این که مبدأ وقوف به عرفات چه زمانی است؟ یعنی از کی انسان به عرفات بره وقوفش مجزی است؟ این اختلافه. علمای شیعه قاطبتن و جمع کثیری از اهل سنت میگن وقوف مجزی بعد از زواله. یعنی اگه کسی صبح ساعت 8 صبح رفت صحرای عرفات، گفت من یک ساعت هستم، بعد از عرفات رفت بیرون، این وقوف نکرده، حجش باطل. وقوف باید بعد از زوال باشه. در مقابل این قول احمد حنبل از علمای اهل سنت میگه وقوف در عرفه از طلوع فجره، یعنی شب از منا حرکت کرد و من اول صبح رسید به عرفات، یک ساعت عرفات من مسمای وقوف انجام شده، رکن انجام شده، اگر از عرفات رفت بیرون حجش باطل نیست. کلمات علامه رو ببینید، به نظر ما فقهایی که میگن وقت وقوف از اول زمان است، میخوان یه قول رو نفی کنن که قبل از زوال وقوف فایده نداره، قبل از ظهر وقوف فایده نداره، باید وقوف بعد از ظهر باشه وقت تا غروب. حالا چقدر چه زمان اینو نمیگن، میگن از زوال تا غروب باشه. درسته مثلا زوال تا غروب وقت وقوف، اما نیم ساعت، پنج دقیقه، ده دقیقه یا کل مستمر. فعلیه این که به قدما نسبت دادن به جمعیشون که میگن وقوف از اول زوال واجبه، معناش دفع اون قول احمد حنبله، یعنی قبل از زوال وقوف معتبر نیست، نه اینکه واجب معینا از اول زوال تا غروب آدم وقوف کنه. خب بررسی قول سوم پاسخ به بعضی از سوالات ضمن قول سوم انشالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.